أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام وجود مبارک حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کزم القیس و اطفاء النائره و زم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه. خب این نکاتی است که وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند منان مسئلت دارند که توفیق این امور رو به من عنایت بفرما. و اینجا در ردیف بست عدل این معانی رو ذکر فرمودند: کزم قیز، اطفاء نائره، زم اهل فرقه، اصلاح ذات البین، یکی افشاء العارفه. نکته بسیار فوق العاده است در کلام امام اینجا افشاء عارفه. ما معمولا در اشخاص هیچ وقت خوبی و فضیلت رو میبینیم، درک میکنیم، به حساب نمیاریم، ذکر نمیکنیم. یکی از به هر حال عادات ناپسندیده ماست. ما وقتی افراد رو درست میبینیم یا خوبیاشون رو میبینیم که مرده باشن. یک وقتی آمریکا در ویتنام جنگ میکرد دیگه، جنگ خیلی استعمارگرانه داشت و چون اونا کمونیست شده بودن، طرفدار چین شده بودن، حالا عقاید چپی داشتن، آمریکا مایل نبود میجنگید. خب ارتشی اونها هم داشتن و میجنگیدن، یک ارتش مردمی مثل بسیج ما اونها داشتن، بهشون میگفتن ویتکونگ. ویتکونگ ها آدم های خیلی با شهامتی بودن، جانانم میجنگیدن، داستان ها آفریدن. وقت تو ارتش آمریکا یه ضرب المثل افتاده بود، میگفتن یک ویتکونگ خوب یک ویتکونگ مرده است. از نظر ما یک ویتکونگ خوب یک ویتکونگ مرده است. حالا از نظر ما خوبی ها رو در افراد نمیبینیم واقعا، مگه تا وقتی که بمیرن. به مجرد این که چشمش رو بست همه فضائل عالم رو بهش نسبت میدیم، این چنین بود، چنان بود، حالا چیزایی که داشت و نداشت همه رو نسبت میدیم. اما امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا این معنا عنوان میفرمایند که تا هستند افراد این جهات رو شما ببینید و خوبی رو در وجود افراد ببینید. یه کسی هست آدم منفی هست، صفات سوء داره، صفات بد داره، اما خب یه صفت خوبم داره. خب این دست بگذارید روش، دست بگذارید، بیانش کنید برای دیگران، افشائش کنید این جهت خوبی رو که داره. ما اون حدیث معروف که از ظاهرن حضرت باقر یا حضرت صادق تو ذهن من نیست الان، که نقل می فرمایند که عیسی ابن مریم علی نبینا و آلهی و علیه السلام با حواریین عبور می کردن، به یک لاشه سگی برخورد کردن. این لاشه متعفن شده بود. خب حالا سگ خودش بعدم لاشه باشه، متعفنم بشه، خب یه چیز خیلی تنفرآوریه. همه حواریین که همراه حضرت عیسی بودن همه دماغشون رو گرفتن و اه اه کردن و خلاصه هر کسی به یک نحوی این تنفر خودش رو نشون داد. تنها خود عیسی رو کرد به حواریون، گفت شما همه این جهات منفی رو دیدید، اما هیچ توجه کردید که دندونهای سفید مرتبی این سگ داشته؟ خب توی تمام اون چیزهای تنفرزا عیسی ابن مریم این دندان سفید و مرتب رو دید. این هنره، این هنره که انسان اون جهات مثبت و خوبی رو در افراد ببینه. اگر این معنا در جامعه رواج پیدا کرد که این خوبی ها و درستی ها تشویق میشه، افشا میشه، بیان میشه، بازگو میشه، یه قدری افراد جمع میکنن خودشون رو. سالهای سال این کاسب در محله ما کنار ما بوده، صحیح العمل، منظم، صبح اول وقت سر کارش بوده، راستگو. یک کلمه در طول این مدتی که ما تو این محل ساکن بودیم با کسی صحبت کنیم تردیم، تعریفی ازش کردیم؟ خب بابا آدم خوبیه، آدم درستکاریه، آدمیست که راست میگه. جنسی میخوایم ازش بخریم میگه این جنسه هست، اما این مال 4 روز 5 روز پیشه، تازه نیست. این هنره. ما نمیگیم غلبه با کسانی میشود که صفات سوء رو دارن و این صفات سوء در خود نظم اجتماعی خلل ایجاد میکنه. این مسئله است که امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا روش دست بگذارن. این تکرار باز، اما در این تکرارها به اصطلاح عبرت هست. وجود مقدس امیر المؤمنین، خب زبیر ابن عوام در جنگ جمل جزء طرف های امیر المؤمنینه. زبیر ابن عوام طلحه ابن عبدالله هست، این هم از اصحاب پیغمبر بودن. این هم مقابل علی ابن ابی طالب در کنار همسر پیغمبر قرار گرفتن، مردم رو تحریک میکنن به جنگیدن علیه علی ابن ابی طالب، اصلا قیام کردن علیه علی ابن ابی طالب. حالا وجه قیام در جنگ جمل چی بود، اصلا علتش چی بود، خیلی علل سست و مادی عجیب و غریب داره، حتی بعضی مطالب که از زبان خود زبیر شنیده شده. به هر حال این زبیر اتفاق افتاد که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اون بهبوهه جنگ زبیر رو احضارش کرد، احضار کرد، فرمانده دشمنه. خب اینا نکاتیست. زبیر از کسانیست که در کنار پیغمبر جنگیده، در جنگ بدر بوده، در جنگ احد بوده. آخه شهدای جنگ بدر موضوعیتی دارن دیگه، اینا که اهل دعا و چیز هستن. یکی از جهاتی که خدا رو میگن قسم بدید، یکی شهدای بدره، شهدای بدر موضوعیتی دارن، قیمتی دارن. اینا در جنگ بدر بودن و در جنگ احد هم بودن، در همه غزوها کنار پیغمبر بودند. معذالک زبیر پشت گوش نینداخت و آمد خدمت امیرالمؤمنین. وقتی خدمت امیرالمؤمنین آمد، حالا چه گذشت بینشون؟ زبیر نادم شد که چرا من این کارو کردم، آخر عمری به این وضعیت افتادم، از جنگ کناره کشید. عبدالله پسرش، عبدالله ابن زبیرم خیلی نیشو کنایه بیزد که ترسیدی، ما خیال میکردیم شجاعی، تا حالا خودتو شجاع نشون میدادی، حالا یه حال این اعتنا نکرد، رفت یه گوشهی و نادم پشیمان، حالا خسته بود خوابش برد. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین که از لشکریان امیرالمؤمنین اونجا راهش افتاد، عبور کرد، گوشه پرتی بود، دید زبیر اینجا خوابیده. اینم زود خنجرش رو کشید و سر زبیر رو از تن برید و جدا کرد و سر رو با شمشیر زبیر آورد پیش امیرالمؤمنین. حالا این نکته اینجاست، امیرالمؤمنین این شمشیر رو که جلوش گذاشتن، سر زبیرم هست، این شمشیر رو برداشت، شروع کرد گریه کردن. آی آی یا همه نوشتن، شروع کرد گریه کردن. بعد در ضمن گریه می‌فرمود این شمشیر چقدر هم و غم از چهره پیغمبر زدوده بود، این شمشیر چه خدمت‌ها به اسلام کرده بود. این هنره، این هنره که انسان حتی در دشمن هم فضیلت رو ببینه. زبیر خطاکاره، با امام وقت حتی از نظر ظاهری، امامی که مردم باش بیعت کردن، خروج کرده و خروج از نظر آقایون هم یک احکامی داره، موجب کفر، خیلی حرفا دارن، منتها تطبیقش نمی کنن دیگه، در مقام عمل تطبیقش نمی کنن، اما خیلی حرف می زنن، خروج کرده از نظر واقع بر مثل امیرالمؤمنین خروج کرده. خب اینا همه سیئه است، اما این سیئه باعث میشه علی ابن ابی طالب چشمش رو ببنده روی اون چه که قبل زبیر داشته. حتی همین شمشیر در خانه علی ابن ابی طالب در قصه سقیفه و اون وضعیت بعد از پیغمبر، این شمشیر به روی چه کسانی بلند شد، دفاع میکرد از علی ابن ابی طالب. اینا فراموش نشد، ولذا امام افشاء العارفه، چیزی که خوب هست در افراد ببینید، حتی در دشمن هست، حتی در دشمن هست، اینو ببینیم. این نباشه دید ما به افراد فقط دنبال این باشه که عیب میخوایم جستجو کنیم. ماها این رو داریم، این رو داریم. ما نگاه میکنیم کوچکترین عیبی، حالا صبرم نمی کنیم این عیب احراز بشه برامون، همین که شنیدیم کافیه، میزنیم میزنیم. که انه ساقط کردن افراد این جزء وظائف ماست، متاسفانه این هست. اما امیرالمؤمنین عکس این رو میفرماید، میفرماید ببینید در افراد صفت خوبی اگر وجود داره، این صفت خوب رو پیش دیگران نقل بکنید. نمی فرماید اگر صفت بدی داشتی که صفت خوب رو نقل نکنید، نه، هر صفت خوبی که داشت اینو نقلش بکنید، حتی اگر دشمن جلو دیگران بگید. چرا؟ برای اینکه این خوبی و درستی و عدل و حق در بین مردم رواج پیدا میکنه با این افشاء. ما اخلاق جمعی رو میخواییم سطحش رو بالا ببریم، ما اجتماع رو میخواییم اصلاح بکنیم. امیرالمؤمنین تمام هدفش از این حکومت ها، از این قدرت ها تمام چیه؟ خودشون فرمودن برای اینکه اطاعت خدا بشه و بعصیت خدا نشه. در این مسیر اگر میخواییم حرکت کنیم، افشاء العارفه، چشم تیزبینی که خوبی رو در افراد ببیند ولو جزئی، و این خوبی رو رواج بده و بازگو کنه برای دیگران، خوبی پیش دیگران قیمت پیدا بکنه. صبر نکنیم تا بمیره بعدن خوبیشو بگیم، تا زنده هست بگیم، تشویق بشه در این خوبی، این خوبی ها رو بیشتر کنه در وجود خودش، این رواج پیدا میکنه در جامعه. ولذا عرض کردم حالا ذم اهل الفرقه، اصلاح ذات البین، افشاء عارفه، این رو در ردیف بست عدل قرار میده امیرالمؤمنین، وجود مقدس آقا امام سجاد در ردیف بست عدل. بست عدل یک وظیفه اولیه برای انسان مؤمن هست. امام از خداوند مسئلت میکنه که این توفیق رو به من بده که عدل رو در میان جامعه بست بدم. اون معنای حقیقی عدل، هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره، این رو من بست بدم، رواج بدم در جامعه. اگر عدل نباشه جامعه سقوط میکنه. در این ردیف امام این معنا رو ذکر میفرمایند و افشاء العارفه. از اون طرف و ستر العائبه، عیب دیدیم، آب همسایه ایم، رفیقی، عیب میبینیم. مگه همه انسان ها دارای مقام عصمت هستن؟ مگه همه انسان ها دارای مقام عدالت هستن؟ خب عدالت یه شأنیست که راحت پیدا نمیشه، مخصوصا اون مبانی که ما میگیم ملکه باشه، اینا راحت به دست نمیاد، عیبی داره. و من از این عیب مطلعم، حالا شرعن من مطلعم، حق ندارم این عیب او رو پیش کسی بازگو کنم. صرف اطلاع من نه تنها مجوز بازگویی نمیشه، بلکه اگر گفتم موضوع غیبت هست، همون غیبتی که اشد من الزنا. یعنی این آدم اگر بره این فعل شنیع رو مرتکب بشه، بهتر هست تا این عیب رو که میدانه و دیده، این عیب رو داره این آقا، منم دیدم، این رو برای کسی بازگو کنم، نمیخواد بلنگو بگذارم، برای یه نفر بازگو کنم، این غیبته، این غیبته. اگر نباشه که تهمت میشه، او داستانش خیلی متفاوته. این غیبته، این غیبت اشد من الزنا اینه. عیوب رو افراد عیب دارن، وقتی کسی با کسی نزدیک شد طبعا این عیوب رو براش معلوم میشه. حالا این جار بزنه، این جار زدنها ترویج میکند بدی را، به اصطلاح این عیوب رو در جامعه رواج میده. امام میفرمایند ما در افراد، خدایا این توفیق رو به من بده که من صفات متقین رو داشته باشم، و صفات متقین از جمله این که در وجود افراد خوبی ببینم، چشم خوبین داشته باشم. این چشم خوبین خیلی نعمته. نگاه بکنم اما خوبی رو ببینم، بدی رو نبینم اصلا. یعنی میبینم آخه این قهریه، بدی اگر هست من میبینمش اما به حساب نیارم، نقلش نکنم، افشا نکنم. سر دیگران رو من حق ندارم برای کسی بازگو کنم. و این از صفاتی است که بسیار مذموم خداونده و گاهی یک آثار وسیع عجیب و غریب هم داره ها، اینکه سر کسی رو انسان افشا بکنه. عیبی داره من میدانم، دیگران نمیدانم، این عیبو من بگم. چون خداوند ستار العیوبه، خدا میپوشانه. حالا این بحث هست که در این دنیا ستار العیوبه، یوم تبل السرائر، اما در همون یوم تبل السرائر هم در یک جهاتی هست که باز نسبت به مؤمن این ستر وجود داره، این ستر وجود داره. گاهی از اوقات در روایات یک مطالب عجیب و غریب ما میبینیم، اون مؤمن حالا به چه وسیله‌ای از خداوند درخواست کرد که خدایا من، به وسیله پیامبری بود یک وسیله، خدایا من در شرایطی هستم عیوب زیادی دارم، این فردای قیامت نیست کسی؟ فردای قیامت من جلو این مردم این عیوب و تو میخوای پرده برداری، من چه کنم؟ اون بزرگ هم شفاعت براش میکرد. خطاب آمد که این بنده من و مخلوق منه، من دلسوزیم نسبت به این بیشتره، من حتی نمیگذارم نزدیکترین افرادشم اونجا مطلع بشن. این حتی در یوم القیامه ما این روایات اینجور داریم. ولذا من عیوب افراد رو بیام بلندگو کنم، داد بزنم، عیوبی که کسی خبر نداره، و الا یک کسی که متجاهر هست خلاف علنی میکنه او نیست، نه، من کسی رو مطلع شدم، من مطلع شدم که این عیب رو داره، من حق ندارم این رو بازگو کنم و نشر بدم بین افراد. این فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود. اما بحث مطالبی که ما از مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا ذکر کردیم، در معنای نقص که مرحوم آخوند روی اساس کفایه این مطلب رو خیلی مفصل بحث کردن، کفایه همچین بحث ها رو اینجور مفصل بحث میکنه، اما خب ایشون در واقع عنایت داشتن که اینجا زیاد بحث بکنن و وایسن پای مطلب، چون در مقام نظر به کلام شیخ بودن و متعرض نسبت به کلام شیخ، و مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عکس همیشه اینجا کلامشون خیلی طولانی نیست، اینجا مختصره، اما در همون مختصر یک بنایی میگذارن که این بنا خلاصش مرحوم آخوند رو به زحمت میاندازه. ولو اینکه شیخ بعداً میفرماید که این مطلب رو همه متأخرین بهش توجه نکردن، چون متقدمین ما اصلا استصحاب رو اماره میدانستن، استصحاب حال و اونا هیچی، متأخرینی که آمدن استصحاب رو اصل گرفتن، اینها از نظر مرحوم شیخ متوجه نبودن که در اینجا در استصحاب ما وقتی یقین رو متیقن رو میخواییم ابقاء بکنیم، باید این متیقنی که ابقائش بخواییم بکنیم و تعبد بر ابقائش هست قابلیت بقا داشته باشه. اگر قابلیت بقا نداره اینجا استصحاب معنا نداره که تعبد به بقا بشه. به قول ایشون اول کسی هم که آمده این حرف رو زده مرحوم محقق قنصاری در مشارق و شموس هست و بعد مرحوم صاحب فصول هم تبعیت کرده از ایشون. این رو مرحوم شیخ بیان میکنن. اما اینجا مرحوم شیخ مطلبشون این است که در اینجا همین معنایی که این دو بزرگوار بهش توجه کردن، این معنای بسیار اساسی هست و بعد شیخ میخوان بفرماین اصلا معنای نقض هم همین اقتضا رو داره. ما در روایت زراره و روایات دیگر باب استصحاب نقض داریم، لا تنقض، لا ینقض، نقض اسناد داده شده به یقین، معنای نقض این اقتضا رو داره. به هر حال فرمایش مرحوم شیخ در رسائله، شیخ می‌فرماید که تعبیر ایشون هم ابتدا اینه: ثم ان اختصاص ما عدل اخبار العام بالقول المختار واضحون. قول مختاری که شیخ می‌فرماید حجیت استصحاب است در موارد شک در رافع دون شک فی المختزی. اخبار خاصه که ایشون در مقابل اخبار عام قرار میده، مرحوم شیخ نظرش این است که ما اخبار خاصه زیادی که داریم در مورد استصحاب تطبیق شده همه در موارد شک در رافع هست، نه شک در مختزی. مرادش از اخبار عامه همین اخباری است که ما الان داریم بحث بکنیم، مثل صحاح زراره و امثال اینها بر حجیت استصحاب. می‌فرماید اما الاخبار العامه فالمعروف بین المتأخرین الاستدلال بها على حجیت الاستصحاب في جميع الموارد، در جميع موارد استصحاب را خاصا حجت کنن. و قد و فيه تأملون، این که با این ادله عامه استصحاب در جميع موارد حجت بشه، فيه تأملون، جمیع موارد که ایشون می‌فرماید یعنی هم در موارد شک در رافع هم در موارد شک در مختزی، این تأمل دارد. قد فتح بابه المحقق الخنصاری فی شرح دروس، این بابش رو ایشون مفتوح کرده. شیخ در مقام توضیح وارد می‌شوند در معنا کردن لغت نقض، در واقع که میخوان بفرماین اصلا خود معنای نقض این اقتضا رو داره، ولذا این روایات ظهور پیدا میکند در اعتبار استصحاب در خصوص شک در رافع، نه در موارد شک در مختزی. این عبارت شیخه. ان حقیقتا نقض چند تا معنا ذکر میکنن: هو رفع الهیئت الاتصالیه کما فی نقض الحبل. نقضت حبله ها داریم، نقض حبل چیه؟ این رشته متصل را، این رشته ای که متصل بود این رو نقضش کرد. یا نقض غزله ها داریم، در آیه شریفه است نقض غزله ها، نقض غزله ها یعنی بافته رو باز کنه از هم. آقا دیدید این خارم ها که بافتنی می بافن، این نخ ها رو باید گله هم انداخت و فلان تا این بافته بشه، پارچه بشه، چه بشه، بافت و بعدن این نخ ها رو دونه دونه از هم باز کرد. شیخ در اینجا حبل رو، این نقض حبل رو اینجا به عنوان معنا ذکر کردن. رفع الهیئت الاتصالیه، این یک معنا. والاقرب الیه علی تقدیر مجازیته، معنای دوم رفع الامر ثابت، یک امری که ثابت باشه این رو ازش دست برداشتن، این معنای نقضه. وقد یطلق علا بله وقد یطلق علا مطلق رفع الید عن الشی، حالا امر ثابت باشه یا ثابت نباشه، مطلق رفع الید از چیزی، دست برداشتن از چیزی رو بهش نقض میگن. ولو لعدم المختزیله، این معنای عامه، حتی اگر مختزی نداره رفع الید میکنیم، ولو این ظهورش هم به اصطلاح شاید بعد شیخ اشکال میکنه که وقتی مختزی نداره دیگه رفعیت معنا نداره، چون خود به خود به اصطلاح این منتفی شده. رفعیت در جایی است که قابلیت باشه. حالا ایشون میفرماین وقد یطلق علا مطلق رفع الید عن الشی ولو لعدم المختزی له بعد ان کان آخذن به، تا حالا اخذ میکرد الان رفعیت میکنه، حالا ولو این رفعیت به نداشتن مختزی باشه. فالمراد من النقض عدم الاستمرار علیه والبناء على وجوده بعد عدمه، اینو معنا میکنن. بعد اذا عرفت هذا، تمام فرمایش مرحوم آخوند به این تیکه ها، حالا از اینجا یه قدی که بگذریم به اصطلاح ناظر به این مطالبه. اذا عرفت هذا فنقول ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض دوران بین دو چیز درست میکنن، بعد یه معنای سومی هم عنوان میکنن و ردش میکنن. این دوران هم بین دو معنا هست، بین ان یراد به نقص مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر، یعنی همین مطلق و ترک العمل و مطلق و ترک ترتیب الاثر، این معنا، اینو میگن این معنای ثالثه. بله این یکی. و بین ان یراد من النقص ظاهره، ظاهرش رو بگیریم، و هو المعنی الثانی، این معنای دوم چیه؟ فیختص و متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، که ما بیایم در اینجا نقض رو به مقتضای ظاهر نقض در معنا، در این معنا بگیریم که حالا اسمش رو معنای دوم گذاشتن در قبال معنای سومی که بعد بیان ذکر میکنم. بنابراین نقض یعنی رفعیت از چیزی که من شأنهی الاستمرار والاتصال. این معنای دوم ایشون میفرماین رجحان داره بر معنای اول، یعنی رفعیت، دست برداشتن از چیزی که من شأنهی الاستمرار، این اساس نظریه شیخه در معنای نقص. بعد ترجیح میدن این معنا رو بر معنای اول، و اون وقتی نکته ای هم داره ایشون میفرماین که توجه داشته باشید که فعل خاص گاهی از اوقات یسیر و مخصصاً لمتعلقه العام. نکته اینجا بخوان بفرمایند، گاهی از اوقات یه فعل اگر خاص باشه متعلق اون فعل عامه، این فعل خاص تخصیص میزنه متعلق خودش رو. مثال میزنن برای وضوح مطلب، اگر کسی گفت لا تضرب احدن، این لا تضرب احدن ضرب دیگه، متعلق ضرب چیه؟ احده. وقتی میگه لا تضرب احدن، در اینجا ضرب فعل خاصه، احد عامه. اینجا ایشون میفرمایند خود ضرب قرینتون علا اختصاص احد بالاحیاء، یعنی لا تضرب احدن نمیگه سنگو نزن، دیوار رو نزن، احدن. حالا البته ممکنه شما اشکال بکنید که احد به اصطلاح زیجان هست، لا تضرب شیئا شما بگید، حالا در مثال خدشه نکنید. این مشکل در بعضی از آقایان معاشین هم این رو گفتن که لا تضرب احدن همونجور که فعل خاصه، خود متعلق فعلم خاصه، احد صدق میکنه بر افرادی که انسان باشن به قول معروف. یا بله حالا چی؟ حالا اگر آن باشه کرف شیخ درسته، در آن بودن گیر دارن، نه در آن بودن گیر دارن، به حجرم صدق. بله ها، نسبت انبار کن، نسبت انبار که شیخ بخواد بگه اب نداره، نسبت انبار لا تضرب احدا. خب احد جز انبار احدا میشه دیگه قاعدتا صدق. حالا در مثل مناقشه نکنیم، اینم با مثل شیخ که در مثل نمیشه مناقشه کرد. لا تضرب ضرب، این دست بلند کردن و پایین آوردنه، میتونه به انسان باشه، به جماد باشه، به هر کسی باشه. وقتی احدن گفته میشه لا محاله، انباد به نظر مبارک مرحوم شیخ داخل هست در عنوان احد، لا تضرب احدن، انواتن و احیاءن، کسی رو نزن. اما خود ضرب میاد، ضرب آخه میت زدن نداره دیگه، به قول من خدا زدتش، به قول معروف آقای میگن این دیگه زدن نداره، این انسان زنده رو باید بزنن به قول معروف. اینجا فإن الضرب قرینتون علا اختصاص العام بالاحیاء، اینجا احد میاد تخصیص زده میشه عملا به چی؟ به احیاء. ولا یکون عموم حول الاموات، این که بگیم عموم احد للاموات بتونه قرینه بشه علا ارادت مطلق ضرب علی کسائر الجمادات، که اینجا بگیم این احد چون شامل می شود به اصطلاح اموات رو غیر احیا، بنابراین ضرب عنوانش عامه، ضرب جماد هم داخل میشه. فعل می توانه متعلقش رو تخصیص بزنه، ولذا اینجا نکته که شیخ میخواد بگه نکته مهمی است. لا تنقض چی شده در اینجا؟ اسناد پیدا کرده به یقین. ولا ینقض الیقین به شک، در همین روایت خودمون، در همین روایت صحیحه زراره اولا، فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک. خب اینجا الیقین عامه، عام. این الیقین میتواند متعلق این یقین یک متیقنی باشد که قابلیت بقا داره، میتونه متیقنی باشه که قابلیت بقا نداره. این معنای عامه. لا تنقض خورده به الیقین، الیقین معنای عامه. این یقین به متعلقهای متعددی ممکنه اصابه بکنه و بر بخوره. یقین پیدا میکنم به طهارت، این بقا داره. اما گاهی یقین پیدا میکنم به امری که قابلیت بقا نداره، عامه. پس یقین شیخ میخواد بفرماید که در اینجا اولا یه دو چارتا استدلالی درست میکنه. ما معنای نقض رو این گرفتیم. معنای نقض چی بود؟ ظاهره ان یراد من النقض ظاهره، که معنای ثانی باشه. معنای ثانی که امر متصل باشه بخوره به چیزی که من شأنهی الاستمرار. معانی رو قبلا ایشون فرمودن. یکی عرضم به حضورتون که حقیقت نقض ابتداء کلام رفع الهیئت الاتصالیه و الاقرب الیه علی تقدیر مجازیته هو رفع الامر ثابت. این معنای ثانیه. و قد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء. اینجا فل مراد من النقض عدم الاستمرار علی و البناء علی وجوده بعد عدمه. مرحوم شیخ رضوان الله علی میخوان بفرماین نقض به این معنا خاصه، یقین عامه، میتونه متعلقش ما فیه اقتضاء البقا باشه و ما لیس فیه اقتضاء البقا، هر دو میتونه باشه. این نقض به این معنایی که ما در نظر گرفتیم، این میاد خاص میکنه متعلق خودش رو، یعنی یقین رو خاص میکنه. ولذا نقض میاد میخوره به یقینی که این یقین تعلق گرفته باشه به متیقنی که لهو اقتضاء البقاء. این تخصیص میخوره. این نکته ایست که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی نکته اولیست که در اینجا میخوان بفرماین. بعد ایشون وارد میشن که یه تیکه حرفشون رو قبلا داشتیم. ثم لا یتوهم الاحتیاج حین اذن الی تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن، که شیخ میفرماید تصرف علی ای حال لازمه. خود یقین امکان این نیست که ما اسناد بدیم نقض رو به خود یقین. با هم حرفایی که قبل زدیم، یقین با خود شکی که پیدا کردیم نقض شد، اصلا معنای حقیقی قابل اراده نیست. بنابراین ما در اینجا ایشون بحث نقض اختیاری رو مطرح میکنن. لا تنقض که مولا به ما امر میکنه، نقض باید اختیاری باشه، که لا تنقض نهیه، یعنی اختیارن من باید اختیار داشته باشم. نقض باید به چیزی بخوره که تحت اختیار باشه. یقین که تحت اختیار نیست که من نقضش بکنم یا نکنم. شک که برام حاصل شد، یقینه رفت، تمام شد. این باید به امر اختیاری بخوره. وقتی میخواد به امر اختیاری بخوره، باید بیاد به جای یقین متیقن قرار بگیره. چرا متیقن؟ برای اینکه ما یقین رو که نمیگیم نقضش رو، بقایش رو میگیم. و بقاء یقین معنا ندارد، معقول نیست جز به بقاء متعلق یقین، جز به بقاء متیقن. ولذا قهرن نقض باید به متیقن بخوره. این اساس استدلال شیخه. وقتی نقض باید به متیقن بخوره، اون وقت این بحث پیدا میشه که این متیقن اگر قابلیت بقا نداشته باشه، قابل امر به نقض هست، اصلا نقض صدق میکنه به چیزی که قابلیت بقا نداره. ولذا در معنای دوم ایشون فرمودن باید متعلق چیزی باشه که من شأنهی الاستمرار. من رفعیت نکنم، دست بر ندارم، او استمرار داره خودش. ولذا اینجا رفعیته. اما اگر استمرار نداره نقض یا رفعیت معنا نداره. خب اینجا خودش تموم شده دیگه، این چراغ به اصطلاح نفتش که تموم شد، این چراغ‌های ارزم بازورتون که نفتی، نفتش که تمام شد خاموش میشه دیگه، رفعیت نداره، خاموش کردن نداره. خاموش کردن زمانی است که اقتضاء بقا داشته باشه. این اساس حرف شیخ تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.